تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستن، مثلا مشمول این در واقع لبش ها شدن. حالا میگم از یه لبش های میدانیه برای این کار استفاده شده. حالا بعضا ممکنه کسایی که حالا درآمد مکفی دارن تو این لیست باشن، ممکنه هم در واقع کسایی که مثلا درآمد سرانه پایینی دارن چون تو هیچ کدوم از این حوزه ها نبودن مشمول قرار داده نشده باشن.
خیلی ممنون.
عمده جمعیتی که در واقع مشمول هستن با همین روش تقریبا پوشش داده شدن. یعنی یه روش خوبی بوده که اون موقع عمده کسایی که حالا مشمول میشدن دو تونستن تحت پوشش قرار داده.
بله خیلی ممنون از شما جناب آقای مصطفی. سلامت باشید. که پاسخگوی سوالات مردم.
آقا روزتون بخیر. خداحافظ آقا. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای مصطفی امید قائمی، کارشناس بازار سرمایه اینجا ایستگاه 98 از شبکه رادیویی اقتصاد. شبکه رادیویی اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
مردم عزیز، اگر شما هم مثل من اطلاعات درست حسابی و کاملی از بورس ندارید، سوال بفرمایید، راه ولدا به شما میگن که باید چیکار بکنید.
بله، تلفن خانه ما 22-65-25-25، پیامک خانمون هم 30-36-30. راستی به فضای مجازیمون هم سر بزنین، اونجا یه سری ویدیو داریم که به شما آموزش میده چجوری وارد بورس بشین. آدرسش چیه؟ هشتگ ایستگاه 98. خب آقای مظفر چی شد؟
خب الان یه مقدار
سهامتون، سبد سهامتون چی شد؟
خب الان یه مقدار بهتر شده میدونین. آره
آروم شدیم. بهتر شده؟
نه به آرومی نیست میدونین، همینجوری دارم هی تحقیق میکنم، دارم مطالعه‌مو بیشتر میکنم.
الان 45 دقیقه هست وارد بورس شدین دیگه.
الان آره قلوش 47 دقیقه است. اون 2 دقیقه رو نه 2 دقیقه هم 2 دقیقه است. بله، بورس بله. خیلی مهمه. بله. آره خیالتون راحت باشه که من موفق میشم
ان شاء الله. ان شاء الله که اینطوری باشه. خب رسیدیم به یک ایستگاه دیگه با یک راه بلده که میخوایم صحبت بکنیم. بازار سرمایه، سلام بر شما، خوش آمدید به ایستگاه 98.
سلام جناب آقای شمس.
شما بخیر باشه. سلام.
خب بریم پیامک خونه و ببینیم که چه خبر اونجا. اگه سهام دولت رو آزادسازی نکنیم مثل قبل باشه چیکار میشه کرد؟ بلوچی از مشهد پرسیدن جناب آقای شمس.
بله، عرض کنم که در واقع اگه کسایی که سهام ادارتشون رو آزاد نکنن و روش مستقیمشون رو انتخاب نکنن، در واقع از طریق همون شرکت‌های استانی که قبلا در واقع سهام ادارتشون در اون قالب بهشون تخصیص داده شده بود، در همون قالب هست. شرکت‌های استانی هم داره در واقع در بورس پذیرش میشه و از اون طریق در واقع میتونن داراییشون رو مدیریت کنن.
بله،
خیلی هم ممنون جناب آقای شمس. سوال پرسیدن، گفتن که حدود 15 سال پیش سهام مهرگان از بنیاد تعاون ناجا خریدم، ولی الان چندین ساله که نه سودی میده و نه حتی به تلفن سهامدارا جواب میدن. با تشکر. اینو آقای افخمی پرسیدن، بازنشسته نظامی از ارومیه.
بله، اجازه بده در واقع سوالات کمتر و اونایی که در واقع مورد سوال همه مردم هستش رو پاسخ بدم. بهتر شرکتای در واقع به صورت اختصاصی ممکنه هر شرکتی برای خودش مورد خاصی
خب نه چرا باشه. جواب نمیدن، چرا سود پرداخت نمیشه؟ این سوال، این بخش از سوالشون رو جواب بدین که عمومیه. بعضی از سهام ها رو
ممکنه این که نه، این که بله، ببینید این که شرکت سود پرداخت نمیکنه، بله. دلیلش اینه ممکنه سود نداشته باشه که بخواد پرداخت کنه اصلا. یعنی شرکت ممکنه سودده نباشه در سالهایی که در واقع ایشون خریدن تا امروز، سالهای زیانده بوده باشه یا زیان انباشته درست کرده باشه. شرکت هم که زیان انباشته داشته باشه توانایی در واقع پرداخت سود رو نداره، دلیل اصلش ممکنه این باشه.
بله
بله ممنونم.
یه سوالی پرسیده بودیم چند روز پیش از راه بلدان که شهروندی پرسیده بودن که رفتم احراز هویت بشم، 10,000 تومان پول دادم، هنوز یک هفته ای میشه که جوابش نیومده. الان پیامک دادن و گفتن که پیامک اومده که احراز هویت شما انجام نشد توسط کاربران ما، موفق نشدن. و بعد وقتی که وارد سایت میشم می‌نویسه که سایت در حال به روز رسانیه. تکلیف چیه؟
ببینید این اتفاق خطای سیستمیه، برای بعضی از مراجعه کنندگان اتفاق میفته. به نظرم دوباره مراجعه کنن همون جایی که رفته بودن، کارشون حل میشه، مشکلی پیش نمیاد.
بله. الکترونیکی بوده ها جناب آقای شمس؟
الکترونیکی بوده. ببینید باید با کارگزاریشون صحبت کنم باز بهتره، چون میگم بعضی از مواقع مشکل سیستمی هستش اما کار حل شده، انجام شده، سیستم خطای اشتباه نشه.
جناب آقای شمس، سوال پرسیدن که سهام عدالت با چه نمادی در بازار معامله میشه؟
بله، ببینید سهام عدالت ترکیبی هستش از تعداد زیادی از شرکت‌های در واقع مطرح ایران، مثل فولاد مبارکه، اصفهان، بانک ملت و بعضی از شرکت‌های دیگه. دوستانی که قبلا سهام عدالت ثبت نام کردن یک ترکیبی از این سهام رو دارن، متوجه این؟
بله.
به همین دلیل در واقع اون دوستانی که در واقع آمدن و سهامشون رو در واقع مدیریت اقتصادی زدن، مدیریت شخصی براش دادن، اون سهام به اسم همین شرکتایی که عرض کردم برای مثال در کد بورسیشون میشینه و در کارگزاری قابل معامله. دوستانی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، در واقع روش مستقیم رو انتخاب نکردن، در قالب شرکت‌های استانی هستش که بعداً در واقع اطلاع رسانی میشه و در بورس قابل معامله.
خیلی ممنون.
بله، از شیراز پرسیدم من سوادم کمه، میخوام مثل قبل سود این سهامو بگیرم، آیا میشه یا نمیشه؟
بله میشه، مشکلی نداره، اگر که در واقع روش مستقیم رو انتخاب کردن که در واقع این روش مستقیمشون باید به کد کارگزاریشون مراجعه کنن، شرکت هایی که اسمش تو پورتفوی بورسیشون میبینن در واقع روش مطالعه داشته باشن، هر سال این شرکت ها سالی یک بار مجمع برگزار میکنن و سود تقسیم میکنن، اطلاعاتشون رو با اطلاعات اون شرکت‌ها رو باید در واقع بررسی کنن و برام سودشون رو یا از بانک بگیرن یا در واقع بر اساس اتفاقات جدیدی که داره میفته بر اساس سامانه استجام در واقع اگه اونجا ثبت نام کنن خود به خود پول به حسابشون واریز میشه. اگر روش مستقیم رو انتخاب نکردن از طریق شرکت‌های استانی که به زودی در بورس در واقع پذیرفته میشن، سهامشون قابل دریافت.
خیلی ممنونم.
همچنان همراه ما باشین در ایستگاه 98 از شبکه رادیوی اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران. سهام عدالت چگونه در پورتفوی افراد درج میشه؟ جناب شمس،
عرض کردم دوستانی که در واقع روش مستقیم رو انتخاب بله. کردن و به سایت مراجعه کردن و روش مستقیم رو انتخاب کردن، خود به خود سهام عدالت به کد کارگزاریشون میاد، به کد بورسیشون میاد و در واقع در اون صفحه مخصوص کارگزاریشون قابل رؤیت هستش.
بله.
خب یه دوست عزیزی سوال پرسیدن که چرا خرید سهامی که از روزهای بعد از عرضه اولیه همون سهم عرضه میشه مقدور نیست؟ یعنی در واقع من هر روز سهمی رو خرید میکنم ولی در انتهای اون روز معامله انجام نمیشه و به اصطلاح منقضی میشه.
نه، خرید نمیکنه. ببینید ایشون در واقع درخواست خرید میذارن، اگه خرید کنن که تموم شده خریدن، ایشون درخواست خرید رو میذارن اما معمولا سهمایی که عرضه اولیه میشن چند روز بعد اولیش تقاضای بسیار زیادی در واقع برای خریدش در بورس وجود داره، به همین دلیل اصطلاحاً صفحه خرید سنگینی براش شکل گرفته میشه در بورس. ایشون احتمالاً درخواست خریدشون تو صفحه خرید میذارن اما سهم نمیرسه و نمیتونن بخرن. دلیلش این هستش که سهمایی که عرضه اولیه میشن معمولاً با یک تخفیف خاصی برای اول، برای معامله اولشون، برای عرضه اولیه‌شون در واقع در بورس عرضه میشن که در واقع جذابیت خاصی داشته باشه و مردم مشارکت کنن، به همین دلیل اون قیمت ارزونش انگار به نوعی باعث میشه که تقاضای زیادی برای خرید بیاد.
بله.
خرید چک گرفته میشه و مردم با تو صف برن اگه بخوان.
بله درست فهمید.
بله، بهار صدای مردم رو بشنویم.
از نشد مزاحم میشم. میخواستم در مورد این سهام عدالت میخوام اگه آزادسازی انجام بدم، بعد اون 35 تا شرکتش که آزادسازی میشه، بعد اون 16 تا شرکتش تکلیف چی میشه؟ اینو میخواستم بپرسم که هنوز وارد بورس نشدن اون شرکت ها.
بفهمید آقای شمس.
بله، این بعضی از شرکت های سهام عدالت شرکت های غیر بورسی هستن که در واقع بعضی هاشون در شرف ورود به بورس هستن و بعضیشون در قالب همون سهام عدالت استانی که عرض کردم خدمتون، در قالب اون شرکت ها، اون شرکت های سهام عدالت استانی که در واقع وارد بورس بشن در پورتفوی افراد میشینن.
بله، وضعیت سهام ETF الان چجوریه؟ فرشاد از کرج پرسیده.
وضعیت سهام چی؟
ETF. ETF هایی که
نه
دولتی منظور
شده. سوال اصلا سوال درستی نیستش. ETF مخصص Exchange Traded Fund، یعنی
بله.
در واقع صندوق های قابل معامله در بورس. ما الان در بورس صندوق های قابل معامله زیادی داریم. من نمیدونم ایشون منظورشون کدوم صندوقه یا در واقع سوالشون
کنم منظورشون همون 2 میلیون تومانیایی باشه که اخیراً راجبش زیاد صحبت میشه.
دارایی کم، صندوق در واقع بانکی که فعلا دولت عرضه کرد و مردم خریدن. خب ببینید اون در واقع صندوق در واقع ترکیبی از برخی از سهام بعضی از بانک‌ها و بیمه هاست و دارایی که داخل اون بوده و مردم خریدن به اعتقاد من دارایی بسیار ارزشمندی بوده و الان هم نمادهایی که همین الان دارم نگاه میکنم در واقع در بورس و داخل اون صندوق ETF هستش در واقع بسیار مثبت و خوب دارم معامله میشم.
خیلی ممنون.
بله.
چون آقای شهر سوال پرسیدن که من میخوام برگردم غیر مستقیم کنم سهامم.
نمیشه فعلا، یه گفتن کسی که میاد یه روش انتخاب میکنه فعلا امکان برگردوندنش فعلا وجود نداره.
بله، همراه ما باشین همچنان در رادیو اقتصاد. کم کم پایان مسیر امروز داریم نزدیک میشیم، اما هنوز هم فرصت دارین سوالهای خودتون رو بپرسین. 22652525 شماره تلفن خانه ما، 303637 هم سامانه پیامک خانه ما. آقای کوروش شمس، کارشناس بازار سرمایه در ایستگاه دانش با ما همراه هستن، پاسخ سوالات شما رو میدن. خواستن که چند تا سایت بهشون معرفی بکنین برای آموزش رایگان.
مجاز نیستیم
همچی کاری کنیم. چون چند تا سایت رو اعلام کرده بودن روزهای قبل جناب آقای شمس، مثل بورس مدیا دات آی آر یا سیسکو درست میگم دات آی آر.
حالا بنظرم تو اینترنت سرچ کنم سایت مختلف هست، اما در واقع یک بحث کلی تری من دارم.
بله.
اونم این هستش که دوستانی که به بورس آشنایی ندارن،
بله،
و میخوان که در واقع وارد بورس بشن یا آموزش های لازم رو کسب کنن، اون چیزی که مسلم هست این هست که دوستان باید از طریق شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و شرکت‌های سبدگردان که در واقع از سازمان بورس مجوز فعالیت گرفتن وارد بورس بشن و صندوق‌های سرمایه گذاری. مسیرهایی که به غیر از این در واقع شرکت‌هایی که مجوز بورس رو دارن دوستان بهش مراجعه میکنن، قطعا ریسک‌های مختلفی داره، سرمایه‌شون درگیر ریسک میشه و در واقع کسی پاسخگو بعداً نخواهد بود. لذا میتونن به سایت سازمان بورس مراجعه کنن و شرکت‌های سبدگردان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مخصوصا شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری که در سایت سازمان بورس معرفی شده است به عنوان نهادهای مالی تحت نظارت رو پیدا کنن، اسمشون رو، شماره تماس و همه اطلاعاتشون هست، از طریق اونها مراجعه کنن و آموزش لازم کسب کنن.
خب خیلی عالی. رضا نوروزی 46 ساله از تهران سوال کرده که سهام عدالت در روش غیر مستقیم کی کلا آزاد میشه؟
بله، ببینید عرض کردم در قالب شرکت‌های استانی هست. شرکت‌های استانی در شرط پذیرش در بورس هستن. وقتی در بورس پذیرفته شدن در همون قالب در واقع به نوعی آزاد شده.
بله. حالا صدای مردم رو بشنویم در رادیو اقتصاد.
بله.
خواستم در رابطه با این ETF چه نفری دو میلیون پرداخت کردیم در رابطه با بورس به قول معروف. می‌خواستم ببینم ما برای بچه‌هامون ثبت نام کردیم. 2 میلیون ثبت نام کردیم، اینا هیچ گونه چیزی ندادن که ما باید چی کار کنیم؟ جدلا فقط گفتن از طریق کد ملی ثبت نام کنیم و الان ما ثبت نام کردیم، 2 میلیون هم پرداخت کردیم و هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه که آیا باید ما چی کار کنیم نداریم. خودمون هم از طریق بورس سهام دار بودیم کردیم ولی هنوز شاخصمون نیومده. اینو می‌خواستم سوال از کارشناستون بکنم.
بفهمی ETF
عرض کنم که این ETF که ایشون فرمودن همون در واقع سال قبلی هستش، همون دارایی کمه که در واقع برخی از مردم که کد بورسی داشتن در داخل کارگزاری و از طریق کد بورسیشون خرید کردن، البته اونایی که نداشتن از طریق کد ملی و از طریق شعب بانک در واقع خرید کردن. نمادش که نماد همین ETF که در بورس بازگشایی شد، خود به خود در پورتفوی افراد میشینه و قابل معامله میشه، مشکلی نیستش.
بله. سوال کردن که الان کد معاملاتی بورس برای من اومده، با این کد باید چی کار بکنم؟ میتونم سهامتو چند سال نگه دارم یا نه؟
اول باید بخرن بعد برن نگه دارن دیگه. اگه خواستن با کد بورسیشون میتونن سهمایی که دوست دارن خرید کنن، سهمی که دوست دارن خرید کنن،
من میتونن نگه دارن.
فقط کد بورس خریدن.
خیلی ممنونم از شما.
میگم شوخی مزاح کردن با اون.
خیلی ممنونم از شما آقای کوروش شمس، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. ممنونم که سوالاتتون رو از ما پرسیدین و همراه بودین با ما در ایستگاه 98 شبکه رادیوی اقتصاد.
خب به ایستگاه آخر رسیدیم و امیدواریم که هیچ وقت نمودار مهر و محبتتون تو تالار بورس زندگی کمرنگ نشه و از اصل خودش پایین نیاد
و حواستون باشه که برای ورود به تالار بورس حتما درباره نحوه خرید و فروش سهام و سهامدار شدن تحقیق کنین
و برای شروع از پولی که بلا مصرف و به اون احتیاجی ندارین شروع کنین و به هیچ عنوان از سرمایه‌های اصلی زندگیتون برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس استفاده نکنین.
بله ممنونم از شما که همراه ما بودی. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
مردم واقعا خوب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مهر نشستن. باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذارید تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب، مناسب و فعال داشتیم.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه با شما همراه خواهیم بود. امروز در خصوص پیامدهای فروش بنزین ایران به ونزوئلا و اقتدار ایران در شکست تحریم‌های آمریکا و ورود به حوزه مقاومت فعال به جای مقاومت منفعلانه برنامه را تقدیمتون خواهیم کرد. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. مهمانان متعددی روی خط ارتباطی ما خواهند اومد و نه به صورت شعاری، به صورت واقعی زوایای این اقدام جمهوری اسلامی ایران رو بررسی. دو شب گذشته در خصوص سهام عدالت گفتگو خواهیم کرد با سخنگوی محترم سازمان سهام عدالت و پرسش هایی که پیشتر مطرح شده یا پرسش های احتمالی که همزمان و گام به گام در اجرای آزادسازی سهام عدالت پیش روی شنوندگان محترم پیش میاد یا صاحبان سهام عدالت رو بررسی خواهیم کرد و سوال خواهیم کرد از جناب آقای فهیمی. اما پیش از ارتباط با جناب آقای فهیمی، من مهمان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی کنم، جناب آقای محمود کریمی بیرانوند، کارشناس محترم اقتصادی. آقای بیرانوند، خدمت جناب آقای سلام میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستیم، انشالله که بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب بیرانوند. ما با آقای فهیمی گفتگوی کوتاهی درباره سهام ادارات بکنیم، به شما برمی‌گردیم.
در خدمتتون هستم.
آقای فهیمی، سخنگوی محترم سازمان سهام ادارات، خدمتتون سلام می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمت شما.
خیلی متشکرم، به شما خدا قوت می‌گیم جناب فهیمی. آقای فهیمی، یک سوال، این که شرمنده صاحب سهام ادالتی به بانک مراجعه میکنه و نمیدونه رقمی که ارزش سهام ادالت و اوست چقدر، در فضای مجازی انقدر اعداد و ارقام متعدد منتشر شده که مردم رو درگیر کرده. مثلا
دلیل روشنش اینه که ارزش سهام در هر روز متغیره، یعنی یکی از اتفاقاتی که برای مشمول سهام ادالت افتاده اینه که یه دارایی دارن که روزانه بر اساس قیمت تابلو قیمتش بالا پایین میشه. بحثش برمیگرده به این، اما یه شایعاتی هم امروز شده که صحبت‌های 450,000 تومان برای 3% اینا کردن. خب این قویا تکذیب میشه. ما از بانکایی هم که گزارش شده بود اینو پیگیری کردیم. شاید بانکایی که شکایت شده بود از اونها که چون این عددهای رو اعلام کردن، اونها هم تکذیب کردن، رد کردن که چون این چیزی گفته باشن. امیدواریم که چون این چیزی نبوده، اگر هم بوده قطعا تخلف بوده. آنچه که به مشمولین سهام عدالت بارها و بارها تاکید کردیم اینه که این ترکیب سهام عدالت یک دارایی ارزشمندیه. بر اساس قیمت اولیه که 1,000,000 تومان، 500 بالای 500,000 تومان یا زیر 500,000 تومان هست، بین 30%ش بین در واقع 2.5 میلیون تومان تا 5 میلیون تومانه و تو این عدد ها حالا متغیر هست.
این اگر کسی فردا مراجعه کنه به بانک، عدد تقریبی که با توجه به شاخص های بورس هست حدودا چقدر میشه که درگیر این در واقع شاید
فضای مجازی نشه؟ فردا میکنه از 2.5 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان بر اساس سطوح مختلفی که دهک‌های مختلف سهام عدالت دارند، 500,000 تومانی، زیر 500 و 1,000,000 تومانی، بین 2.5 تا 5 میلیون تومان متغیر.
این 30%ش میشه دیگه، نه؟
30%. بله.
درست. خیلی متشکرم از شما جناب فهیمی عزیز، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم، شب بخیر. خداحافظ. خب اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، شماره پیام کوتاه ما 30036 37. خوشحال میشیم با برنامه امشب مشارکت بفهمید تو برنامه امشب و سوالاتی رو اگر در خصوص موضوع برنامه دارید مطرح بفرمایید، از مهمان محترم برنامه خواهیم پرسید. آقای کریمی بیرانوند، یه جورایی در خصوص کشورهایی که تحریم شدن، ایران، ونزوئلا، روسیه و کره شمالی، اینها در واقع باشگاه تحریم شدگانن. ما از این باشگاه میتونیم استفاده کنیم، کمک بگیریم. مثلا پیشتر بحث پیمان‌های پولی دو جانبه مطرح میشد و اینکه بریم به سمت مقاومت فعال، اما برای اولین بار این کارو میکنیم. حالا پیشتر یا سفرهای دیپلماتیک میکنیم یا به تعبیری بازی‌های توییتری میکردیم. اقدامی که الان انجام داریم چقدر رویکرد ایران رو در سیاست خارجی تغییر داده؟
بله، بسیار سوال خوبی پرسید. ببینید، این مسئله باشگاه کشورهای تحریم شده اولین بار در مجلس، حتی اولین بار در سال 1392 در واقع مطرح شد، به سمت اجرایی شدن رفت. علتش هم این بود که خب همونطور که میدونید شدت تحریم های ایران از سال 1390 به این طرف خب قابل مقایسه با شدت تحریم های اقتصادی که ما قبل از در واقع دهه 90 داریم نیست. لذا در سال 1392 یک همچین طرحی مطرح شد توسط کارشناسان و فکر میکنم در دولت دهم بود اگر اشتباه نکنم. بله. که مطرح شد ولی خب اجرایی نشد و این مسئله به خاطر اتخاذ روی کرده مذاکره و در واقع کاهش هزینه های تحریم از این طریق به تعویق افتاد و خب تصور این بود که با اتخاذ این روی کرده جدید ما نیازی به تشکیل باشگاه کشورهای تحریم کننده نداریم تا انتهای مجلس دهم هم دوباره این قضیه مطرح شد، به عنوان یک طرح هم در تیر ماه 98 مطرح شد. خب همونطور که میدونید 25 کشور جهان و چیزی حدود بیش از یک چهارم جمعیت دنیا تحت تحریم های اقتصادی آمریکاست. خب همونطور که میدونید تحریم های اقتصادی که بهشون تحریم های جدید اقتصادی، چون ما چند دوره تحریم داشتیم، تحریم های جدید که تحت عنوان تحریم های هوشمند هستند، روی پاشنه آشیل هر اقتصادی دست میگذاره و عمدتا کشورهایی هم که تقابل و تخاصم، حالا چه به جهات سیاسی یا نظامی، با آمریکا دارن، آمریکا نقاط ضعف اون کشورها رو هدف قرار میده و اونها رو مورد تحریم قرار میده. خب با توجه به اینکه بافت اقتصادی و ساختار اقتصادی کشورهای مختلفی که تحت تحریم آمریکا قرار میگیرن متفاوت هست، نوع تحریم هایی هم که اعمال میشه مختلفه. من الان دارم توضیح میدم که چرا، میخوام به این برسم که چرا باشگاه کشورهای تحریم کننده چیز خوبیه که ما میتونیم از ظرفیتش استفاده بکنیم و تا الان اصلا عملیاتی نشده.
این اقدام ما که اقدام کوتاه مدت دیگه،
بله حالا نه میتونه یک اقدام بلند مدت هم باشه، حالا من توضیح میدم خدمتتون. خب همونجور که عرض کردم، تحریم های اعمالی از طرف کشور آمریکا بر کشورهای مختلف متفاوت، چون اقتصاد کشورهای مختلف با هم متفاوتن. لذا این کشورهایی که تحت تحریم قرار میگیرن، یک کشوری به نفت وابسته است، یک کشوری به مواد اولیه، یک کشوری به کالاهای اساسی و و.
این نقاط ضعفشون هم پوشانی نداره.
دقیقاً این نقاط ضعف کشورهای مختلف تحت تحریم آمریکا لزوماً هم پوشانی نداره.
درسته.
خب در این کشورهایی که تحت تحریم قرار گرفتن، کشورهایی وجود دارن که منابع طبیعی و منابع اقتصادی بسیار ارزشمندی هم دارن. لذا این کشورها اگر بیان با هم تشکیل یک باشگاه کشورهای تحریمی بدن که در اون بیان نقاط ضعف همدیگر و پاشنه آشیل‌های اقتصاد همدیگر رو با توجه به نقاط قوت خودشون برطرف بکنن، بسیاری از تحریم‌هایی که آمریکا بر علیه این کشورها اعمال کرده و اتخاذ کرده بی اثر خواهد شد. مثال خیلی کوتاه مدت و مقطعیش میشه دقیقاً همین مسئله بنزینی که در کشور ونزوئلا اتفاق افتاده. خب کشور ایران و کشور ونزوئلا هر دو تا تحت تحریم‌های شدید اقتصادی آمریکان، البته باشگاهی تشکیل نشده ها، یک اقدام مقطعی و کوتاه مدت بوده.
حالا اصطلاحشو بگیم،
بله. خب الان این اتفاق افتاد، میخوام مثال بزنم، این اتفاق افتاده، کشور ونزوئلا به دلایل تحریم و سایر دلایلی که وجود داره، پالایشگاهاش از کار افتاده، توان تولید بنزین نداره به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی
و که پالایشگاهی که تو آمریکا هم داره اجازه نمیدن،
اونها هم متوقف شده سهامشون در واقع. لذا به این دلیل این کشور الان نیاز به بنزین داره. از اون طرف کشور ایران کشوری که به خاطر توسعه مثلا پالایشگاه ستاره خلیج فارس الان ظرفیت تولید بنزین قابل توجهی داره. از اون طرف در ایام کرونا مصرف حامل‌های سوختی مثل بنزین و گازش کاهش پیدا کرد. خب ما با یک مازاد تولید بنزین با کیفیت روبرو شدیم. خب این دوتا کشور الان تونستن توی این مقطع که هر دوتا تحت تحریم آمریکا هستن، با یک اقدام پوششی نقاط ضعف همدیگه رو پوشش بدن. حالا میگوین در ازای این کار، حالا ما طلا گرفتیم، پول گرفتیم، مقامات که به صورت رسمی سفیر ایران در ونزوئلا تکذیب کرد مسئله طلا رو، خب آخرش هم مشخص نشد که مسئله این نیست. لذا شما ببینید این اقدام رو ما تونستیم توی کوتاه مدت انجام بدیم. خب حالا فرض بکنید این تعداد کشورها به 20 25 کشور افزایش پیدا بکنه. هر کشور یک نقطه قوتی داره، همه کشورها نقاط برجسته اقتصادی دارن، از اون طرف همه نقاط ضعف مشخصی دارن.
بله.
خب اینها میتونن با همدیگه پوشش بدن و این اتفاق رو رقم بزنن.
خیلی متشکرم از شما آقای کریمی بیرانوند. جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، دقایقی است که تلفنی روی خط ارتباطی برنامه رکافت هستند. آقای دکتر زارعی خدمتتون سلام میکنم، شب بخیر، خوش آمدید.
خیلی متشکر جناب آقای راسخمندم، خدمت به جناب عالی و همینطور میهمان محترم برنامه، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی. جناب کریمی بیرانوند، من از منظر اقتصادی و تلاش برای همپوشانی نقاط ضعف کشورهای تحریم شده به موضوع نگاه کردن، میخوام جناب عالی از منظر سیاسی این موضوع رو تحلیل بفهمید. امروز پنجمین کشتی پهلو گرفت و پنج نفتکش خلاصه محموله خودشون رو به ونزوئلا رسوندن. این پیام سیاسی که برای آمریکا داره، حالا شاید این پیام سیاسی به نظر برسه شعاری است، اما بالاخره آثار اون در حوزه‌های مختلف از سیاست تا اقتصاد خودش رو نشون میده. پیامش چیه و چه آثار سیاسی اقتصادی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، 5 کشتی از اسفند ماه بارگیری کردند در بندر عباس و 17000 کیلومتر مسافت را طی کردند و به سواحل ونزوئلا رسیدند. این در حالی هست که این کشتی ها در واقع اسکورت نظامی هم نشدند و بدون هیچ مانعی مسیر در واقع